بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127، سطر هفتم. از سابعه فسبح باسم ربک العظیم و مثلها سبح اسم ربک الاعلا. بحث در مقارنات نماز داشتیم و میخواستیم که از آیاتی این مقارنات رو استفاده کنیم. از جمله مقارنات ذکر رکوع و ذکر سجوده که در این دعایی که خوندیم آمدند. یکی از این دعای مربوط به رکوع فسبح باسم ربک العظیم، یکی هم مربوط به سجده سبح اسم ربک الاعلا. البته در نظر ما ذکر سجده رو در رکوع گفتن و ذکر رکوع رو در سجده گفتن مانعی نداره، ولی اهل سنت نقل کردند که وقتی آیه اول نازل شد پیغمبر فرمودند که این رو در رکوعشون قرار بدید. وقتی آیه دوم نازل شد پیغمبر فرمودند که اینو در سجودتون قرار بدید. و از اون وقت دیگه این دو تا ذکر در رکوع و سجود رایج شدند. یک بار گفتنشون واجبه و سه بار گفتنشون مستحبه. البته تکرارشون هم مستحبه به شرطی که تاک باشه، زوج نباشه. زوج ثوابش کمتر میشه از فرد، فرد ثوابش بیشتر. بعد ایشون میفرماد که روایتی هم از طرق شیعه داریم که اون روایت هم دلالت میکنن بر اینکه ذکر رکوع اون است و ذکر سجودی. بعد میفرماد که پس دو تا روایت برای ما درست شد، یکی روایتی که از طرق عامه رسیده، یکی روایتی که از طرق خاصه رسیده، و هر دو روایت دلالت میکنن بر ذکر خاص در رکوع و سجود. یه ذکر عام میداریم که سبحان الله، این هم در رکوع میتونیم بگیم هم در سجود. ذکر خاصی داریم که یکیش مخصوص رکوعه، یکیش مخصوص سجوده. این رو روایت دو تا روایت دلالت بر این ذکر خاص میکنن، منتها در روایت این دو روایت به همده حذف شده، چون ما سبحان ربی العظیم نمیگیم، به همده هم اضافه میکنیم، یا سبحان ربی العلا نمیگیم، به همده هم اضافه میکنیم. در این دو روایت که یکیش از طرق عامه که از طرق خاصه قید به همده نیامده، ولی روایتی دیگر داریم که قید به همده رو اضافه کرده. و ما هم اضافه میکنیم، چون در علم اصول ثابت شده که اگر روایتی دلالت بر مطلبی کرد، روایت دیگری هم مثبت بود، نافی نبود، چیزی را اضافه کرد، این اضافه رو ما ملحق میکنیم اون قبلی. تعارضی نیست، تعارض بین مثبت و منفیه، بین مثبت و مثبت و نافیه، تعارض بین دو مثبت نیست. اگر دو چیزی، دو تا روایت دو امر رو اثبات کردن، خب ما بین این دو هم جمع میکنیم، تعارضی بینشون نیست. خب یک روایت سبحان ربی الاعلی رو بیان کرده، یکی دیگه به همده رو اضافه کرده، یا به همده رو اضافه نکرده، سبحان ربی الاعلی و به همده گفته که همون قسمت قبلش گفته، همون قسمت اضافه رو آورده. ما میتونیم عمل کنیم به اون روایتی که جامع تره، یا اگر روایتی اضافه کرده بود اضافه رو ملحق کنیم. مثلا یک روایت گفته سبحان ربی الاعلی، یکی هم گفته و به همده، ما این خوب اضافه میکنم، ولی اینجور نداریم. یا یه روایت گفته سبحان ربی الاعلی، یه روایت گفته سبحان ربی الاعلی و به همده، اونی که اضافه داره ما اخذ میکنیم، چون مثبتن و مثبت ها با هم تعارضی ندارن. بعد از آیه استفاده نمی کنیم، با با توجه به حدیث پیغمبر که فرمود اینو در رکوع قرار بدید، اینو در سجده قرار بدید، استفاده نمی کنیم که در رکوع و سجده ذکر دیگه هم میتونیم بگیم، از آیه استفاده نمیشه. ولی ما از روایت دیگه استفاده میکنیم که ذکر دیگر هم در سجود رکوع پذیرفته شده است، اختصاصی به این ذکر خاص نداره. خب این تمام بحثی است که مرحوم محقق در اینجا دارن. فقط در آخر اشاره میکنن که احتیاط این است که این ذکر خاص رو سه بار بگوییم، احتیاط این است که ذکر خاص رو سه بار بگوییم و این ذکر خاص رو به همده هم اضافه کنیم، که هم به اون روایتی که در ذیل این آیه آمده و گفته این رو در رکوع قرار بدین، این رو در سجود قرار بدین، عمل شده باشه، هم با اون روایتی که به همده رو اضافه کرده عمل شده باشه، هم با اون سنتی که میگوید سه بار تکرار کنید عمل شده باشه. خب این قول ایشونه که میگه احتیاط اینه که این کار رو انجام بدیم. صفحه 127 سطر 7 از صابه فسبح بسم ربک العظیم و مثل همین از سبح اسم ربک الاعلا. روی من طرق عامه که چون نازل شد اون آیه اول، حالا در سوره واقعه نازل شد یا در سوره حاقه، چون در هر دو سوره آمده، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اجعلوها فی رکوعکم، در رکوعتون قرار بدید. ولما نزلت الثانیه، وقتی اون دومی نازل شد در سوره اعلا نازل شده، قال حضرت فرمودن اجعلوها فی سجودکم، این از طرق عام نقل شده. اما از طرق ما نقل شده از ان صادق علیه الصلاه و السلام که انه یقول، ایشون می فرمود در رکوعشون سبحان ربی العظیم و در سجودشون سبحان ربی الاعلا. الفریضه واحده و سنه ثلاثه، یعنی این ذکر یک بار گفته شود واجب است، سه بار گفته شود مستحب است. خب فر روایتان، یعنی روایتی که از طریق عامه نقل شده بود و روایتی که از طریق خاصه نقل شده، این دوتا هر دو دلالت می کنند علا کون ذکر الخاص فیهما، کون داره نسخه شما علا کون ذکر الخاص فیهما، دلالت میکنن بر این که این ذکر خاص در سجده و رکوع محققند، یعنی مربوط به اون رکوع سجده هست، که من کون رو تام گرفتم. میتونید کون رو ناقصم بگیرید که فیه ما بشه خبر. ذکر خاص در این دوتا هست، یعنی در سجده و رکوع هست. اگر کنوتان بگیریم ظاهرا راحت تر معنا میشه. روایات هر دوشون دلالت میکنن بر این ذکر، لکن به حذف و به همدهی و تدل غیره هما، یعنی غیر این دو روایات دلالت میکند بر زیاده این و به همدهی. وحیه یعنی این زیاده مقبول است کما ثبت فی الاصول، که در اصول گفته شده اگه دو خبر برسن هر دو مثبت باشن با هم تعارضی ندارند. و کذا علا اجزاء مطلق تسبیح، این عطف است بر علا زیادته. عبارت اینطور میشه تدل غیر این دو روایت هم بر زیاده و به همده، هم بر اجزای مطلق تسبیح. مطلق تسبیح در سجده یا رکوع کافی است، بلکه مطلق ذکر. و ذاره که غیر و بعیده، این که مجزی باشد مطلق تسبیح یا مطلق ذکر بعید نیست، ولی ول احتیاط قول هما سلاسن مع زیادت و به همده مثل سبحان الله دیگه
ذکر
مثلا فتح الحمدلله توی سجده و رکوع الحمدلله بگیم میگن کافیه. بعضی
مطلق
الله نمیدونم الله گفتن کفایت میکنه، ظاهرا ذکر به صورت مثلا الحمدلله باشه، لا حول ولا قوه الا بالله باشه، اینطوری میگن. اما خود الله کافیه. خب خبرش مثلا چی؟ الله رو مبتدا کردن، خبرش چی؟
الله مثلا به حسب حرف ندا مثلا
بله، ولی ظاهرا نگفتن. مثلا میگید الله اکبر، خب این خوب، الحمدلله اینا درست، ولی الله تنها اونم حذف کنید. حالا همه جا هست جایزه تو سجده و رکوع ما گیر آوردیم، میخوام حذف کنید.
در جد نظرشون
مطلق ذکر کفایه، مطلق ذکر الله هم کافیه.
الله هم
نگم بله، مطلق ذکر بعضی میگن کافیه، اما حالا کلمه الله را میشه روز مطلق ذکر حساب کرد؟ فقط الله تنها با حذف مبتدا و خبر و همه چی بعید میدونم. بله، ولی احتیاط قول هما سلاسن گفتن همین ذکر خاص است مع زیادت و به هم. از سامن آیه هشتون کدوم ها؟ قول هما یعنی قول سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلا، یعنی گفتن این دوتا. گفت
اگر
بخواید تصویر بگید خدا بد زیاده به همده، یعنی چی؟ یعنی سبحان الله رو اگه بخواد بگید سه بار بگید، وقت بگید به زیاده به همده، سبحان الله و به همده. ولی قول هما همین سبحان ربی العظیم است و سبحان ربی العلا، این دوتا رو سه بار بگیم با زیاده به همده. البته اگر زیاده به هم درو نمی گفت، می گفتیم ولی احتیاط قوله هما یعنی قول مطلق تسبیح یا مطلق ذکر سه بار، سه بار گفته بشه سبحان الله یا سه بار گفته بشه الحمدلله، که این خب رایج دیگه. ولی چون ما زیادت به هم و به هم دهتره، من عرض کردم ضمیر قوله هما رو برگردونیم به سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلا.
احتیاطاً بیاریم،
یعنی سبحان الله و به همده،
سبحان الله و به همده.
خب نداریم این احتیاط ما. حالا مگم بیدیم فتوای مرحوم معذور که سبحان الله سبحان الله سبحان الله و به همده،
خودش اول قائل به فریضه یا یک بار شد.
بله،
این
احتیاط باز احتیاط عرض کردن. ببینید ایشون میخواد جمع کنه بین همه، وقتی من میخواستم جمع کنم اینطوری گفتم احتیاطاً جمع میکنیم بین هر سه، بین اونی که گفته سبحان ربی العلا یا سبحان ربی العظیم ذکر خاص رکوع و سجوده، و بین اون که به همده اضافه کرده، و بین اونی که گفته مستحب است، قید مستحب است آوردم، و بین اون که گفته است مستحب است سه بار تکرار کرده. که احتیاطی که ما در اینجا میکنیم برای اینه که واجب و مستحب رو همه رو استیفا کرده باشیم. احتیاط در اینجا اینطور نیست که اگه ترکش کردیم واجبی ترک شده باشه، اگر ترک کردیم مستحبی ترک شده، که سه بار گفتن رو ما مستحب میتونیم، مگر فتوای خود ایشون باشه که سه بار گفتن بشه واجب.
فتوای ایشون چون میگن آقا مطلقه زیگر تصویر غیر و بعیده، زن ایشون زیاد همچنان معقول نیست.
بله غیر بعیده، مطلق ذکر و مطلق تسبیح رو ایشون غیر بعید میدونه، نه حتمی.
بذار احتیاط کن،
احتیاط بیشتر مثلا با زیاده باشه، با زیاده بیشتر سازگاری داره، که چنان قرآن هم وصف از این بود وصف الان بود.
احتیاطش اینه که چون سه تا غیر بعیده، پس این رو احتیاطا میگیم، اگه این سه تا رو میخوایم بگیم با زیادش میگیم.
ببینید من عرض میکنم رایج نیست اینطور که سبحان الله و به همده گفته بشه. عیبی نداره، ولی خب رایج نیست. ایشون بگه احتیاط اینه که سبحان الله رو با به همده بگید. خب حالا عیبی نداره، من دقیق خب فتواییشون رو باید دید دقیق در جای دیگه، که فتواییشون در جای دیگه اینه که سه بار سبحان ربی الاعلی و به همده رو میگه یا سه بار سبحان الله میگه و به همده رو میچسبونه. ضمیر ما ظاهراً برمیگردیم به همون سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم، اینطوری برمیگردیم. شما میگید که برگرده به مطلق تسبیح و مطلق ذکر، باید به فتواهای دیگه ایشون مراجعه کرد و ببینید چی میگه. ظاهر عبارت اینه که به اون ذکر خاص برگرده، نه به مطلق تسبیح و مطلق ذکر، به اون ذکر خاص برگرده و به همده هم شاهده، زیاده به همده هم شاهده. اما فقط شما مشکلتون اینه که کلمه ثلاثه در اینجا آمده و ذکر مخصوص یک بار واجبه نه سه بار. اینم من توضیح کردم دیگه که استحبابم بخوام عمل کنیم احتیاط اینه که اینجایی بگیم که هم به واجب عمل شده باشه هم به استحباب. علاوه احتمال این که فرمان شما درست باشه، ضمیر برگرده به اون دوتا، یعنی مطلق تسبیح مطلق ذکر، احتمالش هست. باید به کتب دیگر ایشون مراجعه کنیم ببینیم ایشون در اینجا چی میگه. خل میشه، من مراجعه نکردم. از سامنه ولا تکر به صلات که ولا تو خافت به ها و ابتقه به نزاله که سبیلا. نمازتو بلند نخون، یواش هم نخون، طلب کن بین بلند و یواش راه وسطی رو. این مفاد آیه، ظاهر آیه، ترجمه آیه است، ولی بعضی اینطور معنا کردن. صدا رو اینقدر بلند نکن که مسلی شمرده نشی، قاری شمرده بشی. خب قاری وقتی در حمد رو میخونه، سوره رو میخونه، داد میزنه. شما مگه در وقت نماز داد بکشی گفته میشه داره این قاری قرآنه، نمیگن مسلی. ولا تو خافت بها، یعنی چنان هم یواش نخون که حتی گوشت هم نشنوه تا شما رو قاری حساب نکنن، حتی قاره قرائت نماز هم حسابت نکنن، بلکه بین اینها متوسط بخون تا هم مسلی حساب بشی هم قاری به قرائت فصلات. این یه معناست که بعضی مفسرین گفتن. حالا توی کلماتی که ایشون میگه بعضی از این معانی میاد. ایشون یعنی مرحوم مقدس عزریلی چند احتمال در ولا تشر به صلاته که ولا تو خافت به ها ذکر کرده که ما این احتمالات رو انشاءالله میخونیم. یکی از احتمالات اینه که لا تشر به صلاته یعنی چنان بلند نخون که کفار بشنون و تو را اذیت کنند، و لا تخافت به ها یعنی چنان یواش نخون که کسانی که از تو درخواست نماز یاد یاد گرفتن نماز کردن یاد نگیرند. نمیخواه کسی که میخواد نماز یاد بگیره باید تعلیم ببینه، خوندن پیغمبر یه نوع تعلیمه برای این آدم. اگر پیغمبر یواش بخونه تعلیم انجام نمیشه. حالا طبق این معنایی که دارن بر این آیه میکنن که نه چنان بلند بخون که مشتکین بشنوند و اذیتت کنن، نه چنین یواش بخون که کسانی که از تو درخواست تعلیم کردن محروم بمانند. این معنا رو بعضی‌ها گفتن، دلیل هم آوردن بر این معنا. دلیلی که آوردن فقط لا تکر به صلاتک رو توجیه میکنه، لا تخافت بها رو توجیه نمی کنه. دلیلشون اینه که مشرکین می آمدن گوش می دادن نماز پیغمبر رو بدن بلی بیرا می گفتن و این به گوش پیغمبر می شود اذیت می شود. بعد آمد که لا تکر به صلاتک، بلند نخون که اینا بشنبن و بیان تو رو اذیت کنن. خب این دلیل توجه می کنه فقط لا تکر به صلاتک رو داره توجیه می کنه، برای لا تخافت بها توجیهی نداره. درسته گفت، خود مدعی گفت لا تخافت بها یعنی چنان یواش نخون که کسانی که طالب تعلیم هم محروم بمانند. خود مدعی اینو گفت، دلیل که اینو نمیگه. دلیل بیان نمیکنه که یواش نخوندن برای چیز. پس دلیلی که این آقایون آوردن فقط لا تجهر به صلاتش رو بیان میکنه، نه اون لا تخافت بهار. این مشکلی که ما داریم. بعد مرحوم محقق یه توضیح میکنه، میگه یا باید بگیم این روایت درست نیست، این روایتی که گفته مشرکین می آمدن گوش می کردن و بعد بدوی را می گفتن و پیغمبر عزت می کردن، یا این روایت درست نیست، یا اینکه ما اخفات رو جوری معنا می کنیم که متعلق نهی بتونه واقع بشه. منظور از اخفات اینه که حدیث نفس نکن به طوری که حروف آشکار نشه، چون بالاخره تو نماز باید حروف آشکار بشه، لااقل خود انسان بشنوه. گاهی آدم حدیث نفس میکنه، دهان بسته است، لب رو لب گذاشته شده، توی نفس خودش داره حمد میخونه. دستور اینه که این چنین نخون نماز تو که با حدیث نفس باشد، بلکه کلمات رو تلفظ کن که حرفی از دهان بیرون بیاد. خب اگه این باشه، لا تشر به صلاته یعنی بلند نخون که اونا عذیتت کنن، لا تخافت بها یعنی حدیث نفس نکن، بلکه رب تقه بین ذالکه سبیلا، راهی بین و بین بگیر، به این معناشه نه بلند بخون نه حدیث نفس کن، بلکه طوری بخون که حروفت ظاهر بشه و از کلامت از دهانت حرف بیرون بیاد.
حدیث نفس هم مستوی قرائت
خود در حال اول قرائت هست بله، حدیث نفس مستوی قرائت نیست، ولی در آیه بحثی از قرائت نشده. اگر میگو فرمود قرائت کن، خب حدیث نفس خود به خود خارج میشد، احتیاج نبود که لا تخافت بها گفته بشه. ولی چون بحثی از قرائت تو آیه نیست، لا تخافت بها رو حتی بر حدیث نفس هم میتونه هم کنی. لا تچر به صلاته یعنی بلند نخون، لا تخافت بها یعنی انقدر یواش نخون که بشه حدیث نفس، یا خود حدیث نفس یواشی که بشه حدیث نفس، تقریبا هم خود حدیث نفس دیدی دهن بسته بشه، ولی اگه دهن باز بشه و کلمه بیرون بیاد لااقل یه صدایی هست، لااقل خود شخص گوینده میشنوه. قال فی مجمع البیان، در معنای این قول خداوند اقوالیست. یکی از اون اقوال اینه که معنای این قول خدا اینه، لا تجهر بلند نخون به اشاعت صلاتک عند من یوزیک، به این که پخش کنی نمازتو پیش کسانی که تو را اذیت میکنن، یعنی بلند بخونی که صدا به همه شون برسه، صدات منتشر بشه به اونا برسه. ولا تو خافت بها، این نمازم یواش نخون، اند من یلتمه سهامی، پیش کسی که از تو درخواست داره، حتما درخواست تعلیمه. و الا اگر پیغمبر یواش هم بخونه، شخصی بخواد اختراع کنه که مشکلی نداره، بخواد تعلم ببینه، خب یواش خوندن مزاحم تعلیم میشه. این قول از حسن بصری نقل شده. و روی ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا صلا فجهر فی صلاته، اگر در نماز جهر انجام میداد یعنی نماز رو بلند میخوند، تسمع له المشرکون فشتموه، مشرکون گوش فرا میدادن به پیغمبر و نماز ایشون رو گوش میکردن، بعدم به ایشون بد بیرا میگفتن و آزوها اذیتش میکردن. فامره سبحانه به ترک صلات، پس لا تجهر به صلاته که اشاره به این داستان داره. و کان ذالک به مکه فی اول الامر، یعنی در اول مبعوث شدن در مکه این وضع بود. و بهی قال سعید بن جبیر و روی ذالک عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. و لا یخفا بعده، یعنی بعد این معنی اول، فانه نیزن، یعنی بنابر این معنی اول، لا معنا لقوله ولا تخافت بها وابتغی، هم برای لا تخافت بها معنی نیست، هم برای ابتغی معنی نیست، چون لا تخافت بها رو روشن نکرده وابتغه هم که واسطه بین جهر و اخباطه اونم بیان نمیشه، چون یک طرف این واسطه بیان نشده که اخباط باشه، پس وابتغه هم که واسطه بین جتاست بیان نمیشه. فینهو این ازن لا من لقوله بلا تخافه دوها وابتغه. بعد میخوان توجیه کنن و لعل روایه انهما غلطانه، یه روایتی داشتیم که روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم این هیچ، اما یه روایت داشتیم روی از آله عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، این رویشون میگه احتمال داره غلط باشه و لعل روایه انهما غلطان، یعنی از امام صادق امام باقی و یعید این غلط بودن رو نقل خلاف ذالک عنه علیه صلات و سلام، از خود امام میبینید که همین روایت نقل شده که مخالف اینه، یعنی اجازه میدهد که اخفات انجام بشه و نهی از اخفات معنا نداره. خب این یه توجیه که بگیم روایت غلطه. توجیه دوم، اول اخفات محمولن علا حدیث نفس، هم لا تجهر رو قبول داریم که روایت دلالت میکنه، هم لا تخافت بها رو قبول داریم، منتها با این بیان که اخفات هم میشود بر حدیث نفس به طوری که ظاهر نشود حروف، وقت ابتقا بر وجهی هم میشود که لا یسمع و من یعزی و یستمع، نشنود اون کسی که اذیت میکند و گوش میدهد، یعنی طوری بخون و حد وسط، یعنی طوری بخون که حدیث نفس نباشد و در این حال صدات به گوش اون مشرکین هم نرسد. پس هم اخفات رو توجیه کردیم، هم ابتقاء وسط رو توجیه کردیم که اخفات یعنی حدیث نفس نداشته باش، لا تخافت بها یعنی حدیث نفس نداشته باش، و ابتقی بین ذالک سبیلن یعنی صدا از دهان بیرون بیاد ولی نه چنان که اون مشرکین بشنون و تو رو اذیت کنن. خب با این بیان معلوم شد که آیه تمامش رو میتونیم معنا کنیم، پس قسمت اولش رو از روایات میگیریم، دو قسمت بعدم خودمون معنا میکنیم. ما گفتیم این روایت اشتباه است چون فقط یک طرف یک قسمت از آیه رو معنا کرده بود، بقیه رو معنا نکرده بود، ولی خب حالا با این بیان ثابت کردیم که روایت میتونه اشتباه نباشه، منتها ما قسمت دوم و سوم آیه رو اینطوری معنا کنیم و توضیح کنیم. این اول احد الاقوال بود که در این آیه آمده بود که توجه کردید ما نپذیرفتیمش ولی بالاخره با یه توضیحی توضیحش کردیم.
داستان یا روایت میگن که مثلا
مشکی سر میکنن
کلام
پیامبر
رو
نشنوید چرا
که
مجذوب میشدن
قرآن
این برای مسخره کردن. اون ببینید مشکینی که مسخره میکردن دیگه مشکینی بودن که مجذوب این آیات نمیشدن، مشکین سعی میکردن که اطرافیانشون قرآن نشنوید، خودشون البته اوائلش هم اینطور بود میشیندن تأثیرشون میکرد ولی رو اینات تأثیر ظاهر نمیکردن، اما سعی بر این داشتن که دیگران هم این آیات رو نشنوند. اما در نماز خود چند بار شنیده بودن دیگه، وقتی شنیده بودن دیگه عادی شده بود برشون و چون اینات داشتن تأثیرشون نمیکرد. و ثانی ها دومین معنای دومین قولی که در این مسئله هست این است که گفتن لا تجهر به دعایک، صلات رو معنی دعا گرفتن. ایشون می فهمد اینم بعیده، این توجیه هم بعیده، زیرا صلات در اینجا به معنای خودشه نه به معنای دعا. بعد اگر به معنای دعا باشه، پس بیان اول ما این بود که صلات در اینجا به معنای خودشه، قرینه میخواد که من دعا باشه. بیان دوم ما اینه که اگه صلات من دعا باشه لا تجهر به دعایک مشکلی نداره، ولی لا تخافت به دعایک مشکل داره، که ما دستور داریم، دستور استجابه داریم که دعا رو یواش بکن، که خفیتاً دعا کن. از این که گفته خفیتاً دعا کن معلوم میشه که اخوات در دعا مطلوب نیست. پس لا تشرب صلاتش رو نمیشه لا تشرب دعایی که قرار داد، زیرا اگر چه در مورد دعا جهر مطلوب نشده لذا لا تشرب میتونه تعلق به دعا بگیره، اما در مورد اخفات، اخفات رو گفتن که در دعا مطلوبه، پس لا تخافت به ها جا نداره. اگر صلات و معنی دعا باشه لا تخافت به ها جا نداره. و ثانی ها انه معناه، یعنی معنای قول خداست، معنای قول خدا این است که لا تجهر به دعایک و لا تخافت به، یعنی به دعایک، دعا رو بلند و یواش نگو، ولیکن یعنی بلکه اطلب بین ذالک سبیلا، بین اون بلند گفتن و اخوات گفتن یه راهی پیدا کن و همون راه رو برو و دعا بکن. مثلا نفی فهمد ولا یخفا بود و ایزن، بود این قول هم مخفی نیست، زیرا آنچه که از نماز تبادر می کند صلات شرعیست و اخفات ده بله. این یه جلد دلیل. دلیل دوم انال اخفات دعا مطلوبون، اخفات در دعا مطلوبه و معنی نداره که نه بشه گفته بشه لا تخافت بها. خداوند فرموده اد او رب بکن، رب بکن تزرعن و خفیتن، یه قرائتن خفیتن خونده ولی قرائت رائج هم خفیتنه. تزرعن یعنی تزللن، خفیتن هم یعنی سرن. بعد ذیل آیه داره انه لا یحب المعتدین، خداوند تجاوز کنندگان رو دوست نداره. تجاوز کنندگانی که در ذیل دعا باشد یعنی تجاوز در دعا. تجاوز در دعا یعنی چی؟ سه تا قول گفته شده. انه لا یحب المعتدین یعنی معتدین در دعا رو، چون انه لا یحب المعتدین در ذیل ادعو ربکم آمده، ما مربوطش میکنیم به دعا. خداوند معتدین در دعا یعنی تجاوز کنندگان در دعا رو دوست نداره. معتدین در دعا چند از کدام سه قول داریم؟ یک قول میگه چیزی رو از خدا بخواهی که مستجاب شدنی نیست، مثل این که از خدا بخواهی که منزلت پیغمبر و ائمه رو به تو بده، این تجاوز در دعا است. دوم تجاوز در دعا یعنی صیحه کشیدن، یعنی با فریاد دعا کردن، این دعا نیست، تجاوز در دعا است. سوم تجاوز در دعا این است که همه چیز رو خواستن، فی کل امر دعا کنی، اینم قول سوم، این میشه تجاوز در دعا و خدا دوست نداره. قول سوم خیلی نمیشه تاییدش کرد، چون همه چیز باید از خدا خواست. حالا شاید منظور قول سوم اینه که تحمل نکردن و هر چیزی رو بالاخره به زور از خدا خواستن، بله اون باشه تجاوز در دعا حساب کنیم، اشکال نداره. ولی اصل خواستن از خدا که ما در همه چی از خدا خواسته داشته باشیم اشکال نداره، به خصوص که این خواسته ما اعلام به دنیا پرستی نکنه. چون یه وقتی ممکنه انسانی همینطور دائما خواسته داشته باشه و این به خاطر علاقه ایست که به دنیا و زندگی دنیا داره، اما نه، یه وقتی دعایی داره میکنه، در همه چی هم دعا میکنه، اما قصدش این ولی عاملش وابستگی به دنیا نیست، اونو نمیشه گفت مشکل داره. این چنین دعای دائمی نمیتونیم بگیم مشکل داره، چون دعا خودش مطلوبه. از شدم به یکی از این چند دو صورتی که از شدم باید توجیه کنیم قول سوم. قال الله تعالی ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، و در موضع دیگر فرموده و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیتن دون الجهر من القول. یعنی خدا رو تضرعا ذکر کن و یاد کن فی نفسک، و خیفتن یعنی خائفاً من عذابهی، نه خائفاً من نفسهی، که میگن خدا ترس نداره. دون و دون الجهر من القول، یعنی دون یعنی پایین تر، قول تو جهر از جهر یه خود بیار پایین تر، یعنی فوق سر حرف بزن و دون جهر. و در اخبار ما یدل علیه کثیرون، آنچه که دلالت می کند بر این که دعا باید با خفا باشد و تضرع زیاده، پس چطور شما لا تخافت بها رو در اینجا مربوط می کنید به دعا، که خداوند فرموده دعا رو مخفی بکن، خود دعا رو مخفی نکن، در حالی که در روایتی فرموده بکن مخفی بکن. پس نمیتونید صلات رو در اینجا به معنی دعا بگیرید و الا در لا تخافت بها مشکل پیدا میکنید. خب و سال زها بمونه برای بعد نیشد.